شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید. تهیه کننده فاطمه بی تقصیر و مجری کارشناس فیروزه آدابی. این برنامه هر پنجشنبه ساعت 13:10 از گروه سلامت و تغذیه رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. آقای مهندس سیروس سنگری، کارشناس گروه باغبانی در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، مهمان محترم ما هستند و موضوع گفتگومون هم فلفل هست. میخوایم بدونیم که چگونه فلفل ها رو نگهداری کنیم. خیلی ها فلفل رو برای طولانی مدت در ظرف های دربسته در یخچال نگه میدارن، خیلی ها باهاش ترشی درست میکنن، خیلی ها در کنار شور ازش استفاده میکنن و خیلی ها هم در فریزر به صورت خرد شده به قطعات ریز شده نگهداری میکنن. کدوم روش مناسب تره آقای مهندس سنگری؟
برای نگهداری فلفل، چون به هر حال یه بیشتر اون چیزی که مورد استفاده هست فلفلای تند، وقتی ما استفاده میکنیم مد نظرمون تندیش هست، به عنوان ادویه استفاده میشه تا شاید سایر خواصش. خب اینو فلفل ها میتونه به شکل خشک شده چیز بشه، خشک شده نگه داشته و معمول اینجور هست که حالا توی خونه هم شما میتونید در واقع اینا رو به یه نخی بکشین، فلفلای سبز رو به مرور زمان خودشون تغییر رنگ میدن و قرمز میشه و خشک میشن، در شرطی که حالا آب و هوای ایران خیلی جا در واقع نیمه خشک هست و رطوبت زیاد نیست، میتونن به سادگی در واقع تبدیل بشن به فلفل خشکی که حالا میتونن توی غذا استفاده کنن، میتونن تیکه تیکه‌شون کنین، نگهداری کنین یا میتونن پودرش کنین استفاده کنین، که باز بهتر هست که اونا رو در واقع بشه درسته نگهداری و موقع مصرف اونا تبدیل کنین به پودر که در واقع بیشتر حواسش بمونه، دچار هوازدگی و رطوبت رو تغییر نشه.
بله. خب آقای مهندس سنگری، فلفل های دلمه ای رو به صورت پس شده میشه در فریزر نگهداری کرد؟ روش نگهداری مناسبی هست؟ این سوال یکی از دوستان ماست از طریق پیامک. یعنی اینکه یک جوش خیلی کم بهش بدیم، بعد این رو در داخل فریزر در ظرف های دربسته نگه داریم.
خب به این شکل میشه نگه داشت، ولی وقتی که میشه اون رو بدونه که جوشش بدیم و نگرش داریم و
به صورت نجوشیده نگه داریم،
به شکل تازه میتونیم خورد کنیم و نگه داریم، خب مدت ها برحال میمونه توی فریزر و مشکل معمولا ایجاد نمیشه اگه بخوایم به این شکل نگرش داریم.
بسیار. ما همچنان با برنامه از مزرعه تا سفره با شما هستیم. راجع به روش‌های نگهداری در مورد فلفل باز هم از آقای مهندس سنگری سوال کنیم. روش‌های دیگر نگهداری چی آقای مهندس؟
خدمتتون عرض کنم که نگهداری فلفل‌ها، حالا همونجوری که اشاره شد، شما میتونید به شکل تازه تا اندازه‌ای مثلا توی دمای 7 تا 10 درجه حدود چند روز اون رو نگه داریم، حدود 7-8 روز 10 روز اون رو نگه دارین، یا یعنی که میتونید بعضی که در واقع تهیه کردین رو در جای خشک اون رو نگهداری کنین و خشکش کنین. مطابق بهتر است که همون ابتدایی که در واقع حالا چیده میشه فلفل، حالا معمولا توی صنعت این کارو میکنن، در دمای پایین تا زیر 8 درجه دما رو بیارن پایین که در واقع کیفیتش بهتر حفظ بشه. علاوه بر اینکه شما به شکل خشک میتونید اون نگه دارید، میتونید در قالب در واقع شور و ترشی اون رو نگه دارید و استفاده بکنید و اون در واقع توی غذا هم قابل استفاده هست.
بله.
بعدن نوع نگهداریش هست، اون در حالت مثل شبیه کنسرو هستی، در واقع کنسروش کردین حالا توی آب نمک یا بله. هر توی سرکه،
و مدت نگهداریش هم بیشتر خواهد بود.
بله، توی همه موارد این که از دمای بالا و قرار گرفتن در دمای بالا جلوگیری بشه و نور هم در واقع باعث میشه که این مقدار کیفیت اون تحت تاثیر قرار بگیره، حالا چه به حالت خشک باشه چه حالت در واقع کنسرو شده باشه، هر جور هست
کیفیت رو پایین میاره،
کیفیت رو به هر حال میتونه پایین میاره. بله. و هوا هم همچنین
مصنوعی یا روی نور طبیعی؟
نور طبیعی منظور هست معمولا. بله، نور مصنوعی هم تا حدی به هر حال
تأثیر داره،
فرکانس های مشابهی رو داره، ولی خب و میتونه تأثیر منفی بذاره، ولی معمولا حالا نور حالا به هر شکلی باشه رو در نظر میگیره. و در جای خوش، خصوصا اون موقع که به شکل خوش شما نگه میداره، بهتر است اگه بتونین در واقع وکیوم کنین این رو، در هوا ازش هرچی میتونین دور کنین هوا رو. و حالا دیگه جزئیات در واقع صنعتی رو خیلی اینجا توی خونه ما نمیتونیم رعایت بکنیم، تغییر در واقع اتمسفر و اینا، فقط همین از رطوبت دور باشه بهتر است که میتونه عمر ماندگاریش بیشتر بشه و کیفیت هم بهتر حفظ بشه.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید آقای مهندس سنگری، کارشناس گروه باغبانی. و ممنونیم که راجع به فلفل، خواص اون و انواع مختلف اون، روش‌های کشت و روش‌های نگهداری اون با دوستانمون صحبت کردید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما. من ممنون هستم که به هر حال به من اجازه دادین توی در واقع برنامه در خدمتتون باشم.
درود بر شما. من هم به اتفاق همکارانم شیرین پور عسگری صدا بردار و فاطمه بی تقصیر سردبیر و تهیه کننده با همه شما خداحافظی میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم همیشه سالم باشید و هفته آینده هم راست ساعت 13:10 شنونده برنامه دیگری از مجموعه برنامه های از مزرعه تا سفره باشید. خدا نگهدار.
۱۵۰,۰۰۰ تومان تلویزیون 50 اینچ بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
خط ویژه،
بابا
خیلی جالبه، نوشته بچه قوطی و تناب میشه توتی. شما تا حالا این اسمس براتون اومده آقا؟
خودم اسمس آقا جان.
این دیگه این برای من اومده بایستو. نوشته تا حالا دقت کردین همه از بیقانونی ناله میکنن، اما تو دعوا میگن مملکت قانون داره.
آقا جان، آقا مگه پشت فرمون جای اسمس خوندنه؟
بلش کن حالا شما،
بلش کن. از وقتی سوار تاکسی شدیم از دنده یک نزده تو دنده دو. بفرما خیابونا هم که خلوته.
ای بابا حالا چرا خلقت رو تنگ میکنین خانم؟ داریم میریم دیگه.
حالا از هر هزار راننده یکیش اینجوریه خانم جان.
بله یکیش اینجوریه، اما از اونجایی که من انقدر بدشانسم که اگه پالوده بخورم دندونم میشکنه، اون یکیش راست میاد میخوره به تور من.
نوشته دقت کردیم وقتی 5 ثانیه قبل از آلارم موبایل بیدار میشیم خاموشش میکنیم، انگار بمب خونسا کردید.
آقای محترم، آقای راننده.
بله
آقا جان، آخه بله. برادر من، درست نیست که شما یه دستی رانندگی میکنیم عزیز.
حالا
من
یه دستی هیچی، بگو یه چشمی.
حالا چرا یه چشمی؟
چون یه چشت به موبایلته، یه چشت روبروته. یه دستت به موبایلته، یه دستت به فرمونته.
حالا خب داریم میریم دیگه. ای بابا. ابیا باز اومد. خب چیکار کنیم؟ اسمس خورمون بلده. جون شما این یکی رو اصلا نمیشه جواب نداد. از نمیزده بود. بیا میبینی تو رو خدا آقا، بگو آخه زن گرفتن دیگه چی بود؟ شده این اون موی دماغ دائم اسمس میده کجایی؟ الان داری چیکار میکنی؟ بابا یکی نیست بهش بگه آخه من میتونم پشت فرمون به تو جواب بدم که کجام؟
لابد میدونه که میتونی دیگه. آدم وقتی پشت فرمون بتونه بخونه لابد جوابش هم میتونه بده. اگه این آخرش ما رو به کشتن نداد.
آقای محترم لطفاً اگر میشه اون موبایل رو کنار بذارید و تندتر حرکت کنین، ما عجله داریم.
آقا جون به چه زبونی حالیت کنم؟ دخترم تو خونه منتظره بریم دنبالش ببریمش فرودگاه مسافر. متوجه میشی یا نه؟ دیر میشه ها، از پرواز جا میمونه.
کجا ایشالله به سلامتی. تشریف برای خارجه؟
آقای محترم شما نباید تو امور شخصی مسافران دخالت کنیم برادر من.
بابا تو امور شخصی که دخالت نکنیم، اسمس که نخوریم. خب پس این طول مسیر رو چجوری تحمل کنیم؟ اصلا چه معنی داره دو نفر که زیر یه سقف با هم گپ نزنن؟ اینجوری که زودتر میرسن حوصله‌شون از سر نمیره. والا به خدا اگه این اسمس ها نمیومد و ما نمیخونیم از دور خستگی پشت فرمون اصلا چرت میزدیم. پس میرفتم یه لحظه برش بینم چی نوشته. گفته دقت کردی هنوز هیچکی نمیدونه خونه خاله کدوم برد؟ خیلی بامزه بود. والا به خدا ما که از این همه کار و مسافر جا به جا کردن داغونیم، اصلا انگار این روزا درد بی درمون گرفتیم. حالا حوصله هیچ کی هم نداریم، یعنی خیلی چیز حالمون رو بد کردیم. اصلا معلوم نمی کنه چرا اومدیم، از کجا اومدیم، برای چی اومدیم، اصلا کجا قراره بریم. اصلا اگه دلت خوش نباشه خود بهشتم که بری برای توفیق نداره.
وای علی این چرا اینقدر حرف میزنی؟ بهش بگو یکم تندتر بره، دیر میشه.
ببخشید آقا میشه تندتر برین شما؟
بابا شما این از این پشت این ریسی کنک نزا بشونه بابا که تو در رفت.
من نمیدونم شما راننده ها چرا اینجوری هستین. یا اونقدر حرف میزنی که آدم حوصله‌اش سر میره، یا با گوشیتون برمیگید.
خانم شما چرا همه رو با یه چوب میزنین؟ ما این همه تاکسی سوار شدیم، کدوم یکی اینجوری بودن آخه؟
آقا راست میگم واقعا همه که اینجوری. یه لحظه دارم آگه اسمس رو جالبه جالبه این یه دیگه همیه نوشته این چون درخور بامیلش شما هست به قابل خارجی نوشته ایران که هستیم تو سوپر مارکت دنبال جنس خارجی میگردیم، خارج که میریم میفتیم دنبال پفک نمکی.
از اون وقت حالا یا خریدی یا حرف زدی من دیگه سرسام گرفتم علی. یا آقا اصلا نگرده من میخوام پیاده شم. میگم نگرده دیگه.
مگه نگفتی دیرت شده خانم؟
آقای راننده لطفا توقف کن. خانم کجا ماشین در حال حرکته؟
میرسونمتون.
مگه دیرت
شده اینجوری؟ آقا وایسا
بازم وایسا.
رادیو سلامت.
رفیق بغض هر شبم، هوای گریه و تبم، به گریه های من بگو خیال دیدن تو کو. ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا به ناکجایش. ای درد ببین به استخوان رسیدی، همین که از دلم بریدی، ببر مرا به هر کجایش. Yeah. بازم که جان رسیده بر لبم خزان شد و نیامدی عزیز لحظه های من اگر ندیدم تو را تو گریه کن برای من ای عشق تمام حسرت هنوزم دلیل آه سین سوزم ببر مرا به ناکجا
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
آیا شما هم برای رسیدن به وزن دلخواهتون مشکل دارید؟
من یه فرد چاقی هستم.
آیا دوست دارید که به وزن مناسب و مورد علاقه خودتون برسید؟
من یه فردی هستم 115 کیلو وزن دارم.
ساعت زیادی پشت میز نشستین و نمیدونین چه کارهایی برای اصلاح سبک زندگیتون انجام بدین؟
من خانمی هستم با وزن 132 کیلو.
اگه میخواین به وزن مناسب خودتون برسین،
پیام
بدید به 30100 دو
30102.
مشخصات خودتون مثل قد و وزن و سنتون رو هم به ما اعلام کنید.
کلینیک چاقی رادیو
کلینیک چاقی رادیو سلامت، پنجشنبه و جمعه
ساعت 15.
کلینیک چاقی رادیو سلامت.
خب شنوندگان گرامی، ساعت 17:50 دقیقه است. رادیو سلامت به شما تقدیم میکنه همینک برنامه افرا رو که به طور بازپخش تقدیم شما میشه.
بیشک زمین ساکنان دیگر افرار.
اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد.
عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. این ویژه برنامه افراز که تقدیم حضورتون میشه، بنده شهریار ربانی هستم. در این ویژه برنامه میخوایم بپردازیم به روانشناسی و محیط زیست. بیایم روانشناسی رو از منظر طبیعت و محیط زیست بررسی کنیم، ببینیم که در حقیقت این طبیعت و محیط زیست چه تأثیری میتونه توی روان ما داشته باشه و گاهی اوقات برعکسش، یعنی روان ما شاید بتونه چه تأثیراتی توی طبیعت داشته باشه، چه سازنده و چه مخرب. قبل از هر چیزی عوامل برنامه رو خدمت معرفی کنم. بنده خودم معرفی کردم، شهریار ربمنی هستم، مجری برنامه، تهیه کننده برنامه جناب آقای موسی نظری، سردبیر خانم مریم باقری، صدا بردار خانم زهرا محمدی و کارشناس برنامه خانم شیلر کیخاوندی هستند. عرض سلام دارم خانم کیخاوندی.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
میخواین شما شروع کنین یا بنده شروع کنم؟ فکر کنم بهتر باشه یه مقدمه کوچیک که شما بگین، شاید بعد نباشه در مورد این بگین که اصلا این روانشناسی محیط زیست از کجا آغاز شد، چی شد که به وجود اومد، اصلا چیز تازه و نوپاست یا قدمت زیادی داره.
روانشناسی محیط زیست یکی از رشته هایی هستش، یکی از گرایش های روانشناسی هستش که قدمت زیادی نداره. در واقع اگه در نظر بگیریم با توجه به تمام علوم، خود روانشناسی هم رشته جدیدی هست و روانشناسی محیط زیست رشته هستش که در کل دنیا 15-16 ساله که مطرح شده. در روانشناسی محیط زیست دوتا در واقع یک گرایش بین رشته ای هستش که دوتا رشته متفاوت رو کنار هم قرار میده و یک مبنای نظری داره به این صورت که روانشناسان اعتقاد دارن که محیط هر فرد بر روی نحوه فکر کردن اون شخص، بر روی نحوه هیجان‌ها و همینطور روی رفتارمون خیلی اثر میذاره و میتونیم بگیم که در واقع روانشناسی محیط زیست با این نظریه به وجود اومد. البته اول روانشناسی محیط بود به این صورت که میومد محیط های شهری رو بررسی میکرد، ولی به مرور زمان که متوجه شدن که نمیشه محیط زیست رو از محیط های شهری و مصنوعی تفکیک کرد، روانشناسی محیط زیست هم مورد توجه قرار گرفت و حتی امروزه رشته ای به وجود اومده به اسم روانشناسی حفاظت از محیط زیست.
بذاریم پس یه گام بریم عقب‌تر. الان یه رشته ای وجود داره به نام روانشناسی محیط زیست اصلا؟
بله.
تو ایران هم هست؟
توی ایران خیلی کمه، یعنی در واقع میشه
نه تو دانشگاه اصلا میتونن انتخاب کنن تو ارشد یا چند جان دکتر من یک طرف خودش بخواه تز دکتراش مثلا تو این زمینه بگیرم.
بله اصلا به عنوان یک رشته دانشگاهی وجود نداره. فقط یه رشته هستش که حتی شاید توی آمریکا هم بتونیم بگیم که خیلی دانشگاه های محدودی، چون از آمریکا این گرایش شروع شد، دانشگاه خیلی محدودی میپذیرن و بیشتر توی ایران به عنوان یک علاقه شخصی هستش، یه زمینه ریسرچری هستش تا اینکه بتونیم بگیم یه رشته آکادمیک باشه.
بسیاری. پس یه رشته ای هم داریم به نام روانشناسی حفاظت از محیط زیست.
بله.
اون جریانش چیه؟ فرقش با این روانشناسی محیط زیست چیه؟
روانشناسی حفاظت از محیط زیست در واقع روی این موضوع کار میکنه که ما بیایم چجوری روی طرز فکر، نگرش ها و ارزشمندی هایی که هر شخص توی جامعه داره کار بکنیم که این انگیزه رو توش ایجاد بکنیم که از محیط زیست خودش حفاظت بکنه، مانع از تخریب محیط زیست بشه.
چون پس که یه مقداری در حقیقت محدودتر و مشخصتر تأثیرگذاری روانشناسی حفاظت از محیط زیست تا اینکه حالا روانشناسی محیط زیست.
بله.
روانشناسی محیط زیست کل احاد جامعه و مردم رو در بر میگیره و در موردش میتونی گپ بزنیم.
بله درسته.
شاید اقشار گوناگون تری رو در
فراگیرتر هستش در واقع.
بسیار عالی. خب میفرمایید.
وقتی که روانشناسی و محیط زیست کنار هم قرار میگیرن خیلی برای بعضی خیلی تعجب انگیزه، میگه خب مثلا روانشناسی که روی انسانها، روی رفتارهاشون، روی روابط متقابلشون صحبت میکنه، پس محیط زیست اینجا چیکار میکنه؟ یا مثلا اگه از اون ور بخوایم ببینیم میگن خب محیط زیست جایی که ما توش زندگی میکنیم، نقش روانشناسی چیه؟ در واقع محیط زیست و روانشناسی ارتباط تنگاتنگی با هم دیگه دارن به این صورت که انسانها رفتارهایی که میخوان انجام بدن، چیزی که راجبش فکر میکنن، هیجانهایی که تجربه میکنن، اونو توی خلاء که انجام نمیدن، توی یک فضای اونو تجربه میکنن و محیط هر شخص، عوامل عناصری که توی اون محیط قرار داره، حالا این محیط میتونه طبیعی باشه، میتونه مصنوع باشه، میتونه روابطی باشه که بین دو طرف هست، بین دو تا انسان وجود داره، این محیط و عناصری که توی اون محیط هست روی فکر کردنش، هیجان‌هایی که تجربه می‌کنه و در نهایت رفتارش اثر می‌ذاره. من مثلا برای شما یه مثال بخوام بزنم که واضح‌تر بشه این موضوع، فرض می‌کنیم که شخص وارد یه منطقه طبیعی میشه. شخصی که استرس داره، استراب داره، به طور حالا این استرس و استرابش ما اصلا کاری نداریم منشأش چیه. این جنگل وقتی که واردش میشه، جنگل به اون مفهوم طبیعی که مورد دستکاری انسان قرار گرفته نشده باشه، احساس میکنه که در واقع به دامان طبیعت برگشته، چیزی که انسان ها از اون اومدن. وقتی وارد محیط طبیعی میشه، احساس میکنه که خیلی از قیودی که باعث شده استرابو براش به وجود بیاره، همه اونها برداشته میشه. وقتی اینها برداشته بشه، مسلما انسان فشار روانی کمتری رو تجربه میکنه و با توجه به عناصری که توی اون جنگل وجود داره، مثل صدای پرنده ها، فضای سبز درختایی که میبینه، حیوان هایی که دارن حرکت میکنن، اینها همه باعث میشه که روی ذهنش اثرات مثبتی بذاره و اون استرس و استرابی رو که تجربه میکرده کاهش پیدا کنه.
ممنون از شما خانم کیخوانی. یه چند لحظه فاصله میگیریم، برمیگردیم با ادامه همین مبحث. داریم یواش یواش آشنا میشیم که قراره که توی برنامه افرا در مورد چه صحبت کنیم. شما میتونین شنونده برنامه افرا باشین، برنامه روانشناسی و محیط زیست افرا. سرکار خانم شیلر کیخوانی کارشناس برنامه در استودیو همراه ما هستن. اما قبلش با اجازهشون میریم به سری میزنیم به خانم ملیحه کیان، یه گزارش آماده کردن برامون، میشنویم، برمیگردیم و ادامه بحث.
شما نگاهتون به طبیعت به چه صورته؟ به نظرتون درسته که خیلی ها در واقع طبیعت رو ابزاری میدونن برای اینکه نیازهای خودشون رو برطرف کنن؟
والا طبیعت رو من خودم به شخص خود خیلی دوست دارم، عاشق طبیعتم، ولی خب این تخریب کردنش دیگه به شخصیت طرف بستگی داره. اصلا کار درستی نیست، خیلی خیلی کار اشتباهیه، چون واقعا همه دارن لذت میبرن، این همه میایم تو طبیعت واقعا اون آرامش رو هممون به دست میاریم. خب این خود مسلمه کار اشتباهیه که بیایم اونجا بخوایم تخریبش کنیم. با توجه به اینکه همه نیاز داریم به این طبیعت، باید هم سعی کنیم که حداقل تخریبش نکنیم، تا جایی که میتونیم لاغر که تخریبش نکنیم. من که خودم خیلی دخترم، از همون بچگی همیشه تو پارک این و هر جا فرق نمیکنه، طبیعت بکر روستاها باشه، پارک باشه، همین دریا باشه، شدیداً تا جایی که میتونم، اولش اینکه میگم 100% آشغال رو زمین نریز، هیچی، حتی خیلی کوچکترین آشغالاشو، گلا رو، طبیعت واقعا